که بنده ادعا میکنم تمام این میراثی که از نوحه و مرثیه و مختلهای منظوم به دست ما رسیده هرگز کمتر از میراث منصور نیست، چه بسا که حتی حجمش بیشتر هم باشه. و اگر کسی پژوهشی تو این زمینه انجام بده به اصطلاح نتایج جالبی دست پیدا میکنه.
خود شما تو این زمینه پژوهشی داشتید؟
بنده در رساله دکتری خودم که به ادبیات منظوم شیعی و گونه های مختلف اون پرداختم از دوره صفویه تا پایان قاجار مفصل به انواع ادبی در شعر شیعی پرداختم و اونجا به اصطلاح شاید یکی از دستاوردهای اون رساله این نوع نگاه من باشه به تاریخ ادبیات. و ادبیات منصور ببینید به این معنی که یک اثر ادبی منصور نوشته شده باشه، مثلا ما روزت و شهدا رو یک اثر ادبی میدونیم، ولی تواریخی که نوشته شده به زبان فارسی لزوما اثر ادبی نیستن. اونها ممکنه که به اصطلاح از این حیث که متعلق به دوره‌های تاریخی هستن از حیث زبانشناسی برای ما مهم باشن، اما اثر ادبی منصور به اصطلاح تعدادش کمه. البته در دوره معاصر داشتیم، مثل نمونه آثاری که پرویز خورسند و از کنم که
شجاعی
و حکیمی و سید مهدی شجاعی و اینها نوشتن، ولی شاید چند برابر اینها باز تو همین دوره معاصر میبینید که مراسی مذهبی و مدایح مذهبی و اینها سروده شده که خب به اصطلاح میگم اینها یه رقابتی دارن با هم. و حالا ما بسیاری از این آثار منظومی هم که خدمتون عرض میکنم هنوز به صورت نسخ خطی در گنجینه های نسخ خطی نگهداری میشن، تصحیح نشدن، منتشر نشدن، و اگر روزی منتشر بشن خواهیم دید که چه حجم عظیمی از میراث منظوم رو در اختیار داریم در ادبیات عاشورا.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم.
توضیح دادن هم جناب کاظمی هم عزیز دلون های دکتر. من میتونم بگم حوادث عاشورا بسیار تکان دهنده و اثرگذاره. به همین علت هم هست که شعر آیینی در این باره هنوز حرفای نگفته زیاد داره. شدت حرمت و قداستی که ابا عبدالله آقا امام حسین در بین مردم هست، وجود داره و در بین مردم هستش، نسبت به سایر اهل بیت خیلی خاص‌تره. و اشعاری که در رابطه با عاشورا گفته شده، حالا آقای مطهری کتابی رو تو این زمینه داشتن در رابطه با تحریفایی هم که در عاشورا شده،
بله، حماسه حسینیشون،
بله،
میخوام بگم تحریفات عاشورا.
حالا چون قشنگ توضیح داده شد، من میپردازم به این قسمت که الان بعضی وقتا خیلی از شعرا، خیلی از شعرها فقط به ظواهر امر عاشورا یه اتفاقی افتاده و شخصیت‌های اونو چون بسیار متعددن، خیلی حرف داره راجع به عاشورا هنوز نگفته که بشه ما به شکل شعر اینها رو ارائه بدیم. راجع به شخصیت‌های عاشورایی فقط اومده مثلا این رو روی خال و ابرو و چشم و بازوان مثلا خیلی قوی، اینها خوبه، ولی اینها این نشه. من در خیلی از جوان ها وقتی میان صحبت میکنن فکر میکنن این ظواهر هم باعث این عزت اینها شده، ولی در صورت که اینها مطیع بودنشون، خود ما هممون میدونیم اینها مطیع بودنشون در مقابل خداوند و اون عرفانی رو که داشتن، اون شناختی که از شخصیت امامشون داشتن و امامشون رو حمایت کردن، انقدر که از شجاعت و از شهامت اینها باید گفته بشه در شعر، بیشتر اواخر پرداخته شده بود به خیلی از مسائل ظاهری یا خود شهر کربلا. اکثر نوحه ها، اکثر شعرها، حالا در که بیشتر در روز عاشورا استفاده میشه، همه داد از فراق کربلا. کربلا یه شهری مثل شهرهای عراق بود، هیچ تفاوتی نداشت مگر اینکه اون اتفاق عظیمی که در کربلا افتاد. اینکه اگر ما بخوایم وارد این مسائل بشیم، شعر به قول ایشون خیلی تا دل بخواد شعر گفته شده.
بله خب، شما وارد در واقع آسیب شناسی ادبیات عاشورایی شدید و ما هم سوال ما هم همین بود، میخواستیم تو این لحظه پیرامون این صحبت کنیم. در واقع یه مقداری بایدها و نبایدها و اون نکاتی که آفت شدن توی این ادبیات عاشورایی. آقای کاظمی شما تو این زمینه اگر نکاتی دارید بفرمایید استفاده کنیم.
شاید بیشترین باید و نبایدی که در حوزه شعر عاشورایی میتونه مطرح باشه در واقع تعهد و ماندگاری و پایداری و رعایت متن اصلیه، یعنی متن حادثه رخداد.
متنهایی که وجود داره، مقاتلی که وجود داره، حالا تحقیق آقای دکتر نادرعلی‌زاده است، ایشون میتونن بیشتر کمک کنن، رو اصالتشون، رو اصل بودن این روایتی که نقش شده هم مهمه که این روایت رو که شاعر میاد ازش استفاده میکنه، نقل میکنه، اون بایستی از صحت کافی برخوردار باشه.
دقیقا همینطوره. ما حتما اگر آسیب شناسی کنیم از ابتدای جریان نقالی و مداحی در مورد این موضوع، یعنی موضوع عاشورا، خواهیم دید که در دوره هایی یا در زمان های محدودی که بیان این حوادث به دست کسانی افتاد که اون آگاهی های لازم رو نداشتن، چیزهایی بر او افزوده شده. شما در فریادهای استاد مطهری بر تحریفات عاشورا بخشهایش رو حتما دیدید یا خوندید، و این بر میگرده به همون عدم آگاهی و گاهی وقتا حتی خلوص و در واقع اون حالتهای عاطفی که به افراد
ارادتهایی که داشتن
حالتهای عاطفی که بر افراد مستولی میشد و در اون حالتهای عاطفی دچار نوعی شهدگویی میشدن و بعدها این شهدیات شاید جای مثلا داستانهای حقیقی رو میگرفت و کم نیستن از این دست، کم نیستن. در واقع یک بررسی همه جانبه لازمه، یک بررسی تحقیقی، دانشگاهی، روشمند، علمی که
و حتی ترویجی لازمه که اون به اصطلاح روایت‌های صحیح بیشتر برای مردم گفته بشه و برای آگاهی مردم، برای آگاهی کسایی که میان خصوصا تو این زمینه میخوان نثر بنویسن یا میخوان شعر بگن از اون کتاب
جز این درست. حتی میتونه کسی که گوینده یک شعر یا یک داستان یا یک متن عاشورایی هست، یک سخن عاشورایی میخواد بگه، اگر مرز میان قال و حال رو جدا کنه، همونطوری که خودش اول باید این مرز رو دریابه که به هر حال من یه وقتایی از آنچه که خواندم یا شنیدم و مستند منقه از اینها سخن میگم، یعنی حدیث من قال میکنم یا ما قال میکنم، خب این فرق میکنه با وقتی که من یک حالی بهم دست داده، وارد یک حوزه های کشفی و شهودی شدم و در اون حوزه های کشفی و شهودی در واقع چیزی رو دیدم یا احساس کردم یا بهم الهام شده یا حس کردم که باید اینو بگم. اگر مرز میان این دو، یعنی آنچه که ما قال میدونیم و آنچه که حال متکلم میدونیم یا گوینده میدونیم، حداقل در آثار مشخص بشه که مخاطب رو به گمراهی نیندازه، مخاطب دریابه که اینجا ما با در واقع احساس و عاطفه و شهود طرفیم و اینجا با واقعیت در واقع مستند.
نمونهایش سراغ دارید؟ بفرمایید.
من میخواستم در تایید فرمایشات آقای دکتر کاظمی رو عرض کنم که در کافی امام باقر یه حدیث خیلی مفصلی داره که میفرماین من قال فینا ما لا نقول فی انفسنا، میفرماین که چیزی رو بگید که مورد تایید ماه، اون چیزی که از خودتون، مثلا حالا یه نفر میاد یه روایتی رو من دیدم خیلی هم زیبا اومده بود از نظر ادبی، خیلی قشنگ اینو آرایش داده بود اما این واقعیت نداشت و من تماس گرفتم گفتم که این مطلبی که شما گفتی در عاشورا اتفاق، گفت من اینو الهام بهم شد و خود امام حسین به من عنایت کرد و اینا. گفتم شما میری معذره کربلا کنار قبر آقا ابو عبدالله میگی من این گرفتاری رو دارم، مثلا این پول رو در اختیار شما، شما اگه با اون پول هر کاری بخوای، این پولش امام حسین داده. یعنی چی عرض میکنم؟ این نیستش که چیزی که به قول ایشون در وجود شما اتفاق افتاده و اینها به همین شکل بخواید از اون صحبت کنید، شعر بگید، بعدم بگید که من رو ارادتی که داشتم یا خداوند این محبت رو به من داشته، این طبع رو به من داده که بتونم به این شکل بگم. واقعا شعر زیبا بود ولی شعر واقعی نبود.
همینطوره. دکتر نادرعلی‌زاده.
در مقوله عاشورا ما با یک تاریخ مواجهیم، با یک قصه مواجهیم. در تاریخ عاشورا اگر بخوایم از حیث فنی بریم سراغ مقاتل و منابع و مآخذ، طبیعتاً خب بعضی داستان‌ها، حکایت‌ها حذف میشن، بعضی اشخاص حذف میشن، بعضی اشخاص مشکوکند که وجود داشتن یا حضور نداشتن، و بعضی وقایع رو میتونیم نسبتاً قطعی بگیم که اتفاق افتاده. بررسی‌های تاریخی بررسی‌های ویژه‌ای هست که خب به هر حال در میان علمای تاریخ و بس کسانی که تو این زمینه کار میکنند رایج هست. اما ما در ادبیات بیشتر با قصه عاشورا مواجهیم. از زبان ادب و هنر قرار نیست که تاریخ روایت بشه، تاریخ خشک روایت بشه. ببینید ما هیچ وقت رسالت ادب و هنر این نیست که بیاد برای ما بررسی های دقیق و فنی تاریخی رو انجام بده. ادبیات حوزه احساسات، حوزه عواطف، و هنر همینطور. هنر داره زیبایی ها رو میبینه، هنر دوست داره که همه چیز رو زیبا ببینه و زیبایی ها رو بازگو کنه و حتی اگر شده شاخ و برگ هم میده. ادبیات هم همینه. فلذا ما میبینیم که خیلی نباید با میزان‌ها و معیارهای دقیق سنجش‌های تاریخی بریم سراغ ادبیات و هنر، وگرنه چیزی باقی نمیمونه. یعنی اگر قرار باشه که ما با همون حساسیت‌هایی که در یک بررسی تاریخی رعایت می‌کنیم سراغ ادبیات هم بریم، اون موقع از توش فقط یک سری اشعار خشک به اصطلاح چیز باقی میمونه که فقط مثلا روایت کردن واقعه رو. لذا ما باید این تفکیک رو متوجه بشیم. البته قصه عاشورا نباید منتهی بشه به تحریف آنچه که اتفاق افتاد، یعنی نباید پیام اصلی توش گم بشه. نه، پیام اصلی باید حفظ بشه. اما اینکه حالا بعضی شخصیت ها تو این قصه میان که حالا شاید هم حضور نداشتن واقعا در تاریخ، آسیبی هم به جایی نمیرسونن، به زیباتر شدن قصه شاید کمک میکنن، اشکالی نداره. کما اینکه وقتی ما در سریال های تلویزیونی، در فیلم ها هم، چون باز اونجا عرصه هنر هست،
قصه هست.
این قصه مختار رو که وقتی داریم پخش میکنیم، این غیر از تاریخ دقیقه که مثلا فلان کس چطور دستگیر شد، چطور کشته شد، چطور صحبت کرد، نه، داریم قصه رو روایت میکنیم.
ولی نکته‌ای که وجود داره، عامه مردم این رو به عنوان سند میگیرن برای خودشون.
بله، دقیقاً همینه. باید به مردم گوش زد کرد، یعنی اون کسانی که مبلغ مذهبی هستن باید نوع کارشون و به اصطلاح اون رسالتی که دارن انجام میدن رو تبیین کنن برای مردم. اگر شاعر هست، اگر مداح هست، بگه که من دارم با قصه عاشورا روایت میکنم، از من انتظار بررسی تاریخی دقیق نداشته باشید. اگر میخواهید ببینید واقعا در تاریخ چه اتفاقی افتاده، برید سراغ کارشناسش، سراغ متخصصش، و من هم دخالت نمیکنم بگم که الا بلا این حادثه اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. من دارم حس و حال خودم رو بازگو میکنم، من دارم عاطفه خودم رو بازگو میکنم، من دارم به اصطلاح روحیات خودم رو، زبان حال بازگو میکنم. لذا اگر این تفکیک اتفاق بیفته، خیلی از این دعواها هم حل میشه. یعنی ما بدونیم که عرصه بررسی های علمی کجاست و اون رو به اصطلاح پاسداری کنیم در مجامع دانشگاهی، در تحقیقات علمی، در پژوهش های خودمون. از اون طرف هم به هر حال رعایت ظرفیت ها و ظرافت های ادبیات و هنر رو کنیم،
که غافل نشیم،
غافل نشیم که اینجا عرصه ادب و هنره، نه عرصه پژوهش های دقیق موشکافانه علمی.
آیه میرزا طباطبایی نکته میخواستن اضافه کنن؟
بله، من فکر میکنم که داستان عاشورا یه داستان تخیلی یا یه داستان رویایی نیست. درسته که باید یه مقداری ظرافت داشته باشه، شاعر به زیبایی بتونه وارد میدان عاشورا بشه و اون رو قشنگ به تصویر بکشه، ولی همطور که شما گفتید دیگه نمیشه زیر شعری که میگی این داستانا رو تعریف کنی که این احوالات منه و من کاری به تاریخ عاشورا ندارم، خواستم یه قصه ای رو مثلا گفته باشم، اینجوری باشه ادامه اون شعرهای دیگه میان. و اونا میان اشعارشون رو اضافه میکنن و اصلا یه وقت میبینی یه اثری که اصلا وجود نداشته و ساخته و پرداخته یه فکر یک شاعره و زیبا هم گفته شده تبدیل میشه اصلا به یه واقعیت، چون همه دارن ازش ما یه سری روایات رو داریم که اصلا در عاشورا نبوده و انقدر گفته شده الان گفته شده توی ایام محرم که اون شده یه اصل. درست. و همه اونو بیشتر از اون واقعیت قبول دارن.
ببینید الان در همین مثالی که آقای دکتر هم فرمودن، اولین شعر بلند عاشورایی در ادبیات فارسی شعر کسایی مروزی، اونجا کسایی چند تا نکته تو اون شعر آورده که از نظر تاریخ عاشورا رد میشه، ولی مثلا یه جا میگه بیچاره شهربانو مسغول کرده زانو فلان، اصلا شهربانو در واقع عاشورا نبوده، یعنی تواریخ میگن که اصلا شهربانو حضور نداشته در کربلا، ولی کسایی اشاره میکنه
ولی پیش از این حادثه فوت فرموده.
بله. یا مثلا همونجاش کسایی میگه آن طفل پنج ماهه، نمیدونم آخه طفل پنج ماه. اصلا شش ماهش هم تو قرن تو واعظ کاشفی آورده، اون چی که در تاریخ اومده کودک یک روزه یا دو روزه ای بوده که به اصطلاح امام دارن حالا میخواست در گوشش از اون بگه تازه به دنیا اومده بود، چون بعضی میگن روز عاشورا متولد شده اون عبدالله رضی، بعضی میگن روز قبلش، و یک کودک دو ساله ای هم جلوی خیمه ها بازی میکرده تیری بهش حسابات. یعنی میخوام بگم که گویی از اولین شعر فارسی هم که به عاشورا پرداخته شده چون این اشکالات تاریخی وجود داره، ولی خب ما باید نگاهمون به ادبیات و شعر یک مقدار تلطیف شده باشه و انتظار اون بررسی های دقیق علمی رو از شعرا نداشته باشیم.
بسیار خوب استفاده کردیم. آقای کاظمی، ما در حدود یک دقیقه وقت داریم برای جنبندی و خدافظی.
تقریبا میشه گفت چیزی رو نگفتیم، چون من دوست داشتم ادوار شعر عاشورایی رو بررسی کنیم. درست. و شعر شاعران خاصش رو حداقل یکی دو خط بخونیم برای آگاهی بیشتر مخاطبان این برنامه.
ما انشالله برنامه بعدیمون هم اختصاص میدیم به همین موضوع، انشالله ادامه میدیم.
خب در یک دقیقه واقعا چیزی نمیشه گفت جز این که من فقط به این نکته اشاره کنم که شاعران بزرگی که وارد این حوزه شدن و افراد توانمند و نیرومندی بودن، مثلا مانایات دکتر سید حسن حسینی، ایشون در اون شعر معروفشون راز رشید تمام موارد استنادی حادثه عاشورا رو نعل به نعل رایت میکنه و سطری رو شما نمیابید در اون شعر کوتاه که یکی از در واقع درخشان ترین عاشورا سروده های روزگار ماست که در اون سطر شاعرانگی اتفاق نیفتاده باشه. و من خواهم اینو بگم که وقتی کسی در این حد و اندازه توانمند باشه میتونه این دوتا رو با هم جمع کنه، هم به اصل و منابع
وفادار
باشه و همین که در حوزه شاعرانگی در واقع این گونه قلم بزنه و قدم بزنه.
بسیار خوب. خوب دوستان عزیز و همراهان گرامی، به پایان برنامه امشب از پارسی تا فارسی رسیدیم. خیلی ممنون هستیم که با ما همراه بودید. مثل همیشه برنامه امشب رو با یک قطعه شعر در بخش حسن ختام به پایان میبرم و ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده این بخش از برنامه باشید و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود. سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه حبیب بود. مولا نوشته بود بیا ای حبیب ما، تنها همین چقدر پیامش غریب بود. مولا نوشته بود بیا دیر می شود، آخر حبیب راز شهادت نصیب بود. مکتوب می رسید فراوان ولی دریغ، خطش تمام کوفی و مهرش فریب بود. اما حبیب رنگ خدا داشت نامش، اما حبیب رنگ خدا داشت نامش، اما حبیب جوهرش هم من یجیب بود.
برنامه از فارسی تا فارسی را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نماید. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخابات کشور.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه، مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده، تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس حالم به هیچکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری.
از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن سال 1357 و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفت. از این روی نهادهای مولود انقلاب اسلامی کوشیدند تا به بهترین شکل ممکن اهداف متعالی انقلاب اسلامی را تبلیغ کنند و حرکتهای مردمی را سازماندهی نمایند. تعدد دستگاه‌ها و مراکز تبلیغی و تنوع نقش هر یک در مواجهه با چالش‌ها و رخدادهای پیش روی انقلاب نوپای ایران، ضرورت ایجاد هماهنگی و حفظ انسجام منطقی بین این دستگاه‌ها را بیش از پیش بر همگان روشن ساخت. بدین منظور با موافقت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، نهاد انقلابی و مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه سال 1359 تشکیل گردید.
شورای هماهنگی تبلیغات یکی از کهن‌ترین و پرسابقه ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. این اهمیت دارد که یک دستگاهی بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود بیاید و در طول سالیان متمادی و تحولات گوناگون اون نیاز رو همواره مورد نظر داشته باشد و حق عمل و اقدام رو به جا بیاورد. شورای هماهنگی تبلیغات از این قبیل مجموعه هاست.
توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو را به برنامه